خير الناس المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با استصحاب حکم تعلیقی فرمایش صاحب کفایه و به تبع ایشان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان شد و خلاصه این شد که از نظر این دو بزرگوار و اتباعشان محظوری در جریان استصحاب در باب احکام تعلیقیه وجود ندارد و اشکالاتی که مطرح بود را بیان کردند و اون اشکالات را وارد ندانستند. محقق نائینی همون جوری که ابتدای بحث عرض کردیم و عده کثیری از اصولیین مخالف با نظر صاحب کفایه‌اند و قائل به عدم جریان استصحاب در باب احکام تعلیقیه شدند و خلاصه کلام اونها این است که می‌فرمایند حکم دارای دو مقام هست، یکی مقام جعل و دیگری مقام مجعول. تفکیک کردند بین مقام جعل و مقام مجعول. مقام جعل همون مقام انشاء هست به تعبیری که می کردیم، که در این مقام حکم کلی روی موضوع کلی جعل شده است و انشاء شده است. این یک مرحله. مقام مجعول عبارت است از حکم فعلی که حصول فعلیت و تحقق فعلیت به این است که موضوع او حاصل بشود با تمام اجزا و قیودی که دارد. لذا تعبیر میکنیم به این که فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. پس مرحله دوم یا به تعبیر مرحوم میرزای نائینی مقام دوم، مقام فعلیت حکم است و این مقام فعلیت که به حکم مربوط میشود بستگی به این دارد که این حکم موضوع او فعلی بشود تا حکم فعلیت پیدا بکند. حالا شک هم به نسبت به مقام جعل معنا دارد و هم نسبت به مقام مجعول معنا دارد، ولی اون شکی که به نسبت به مقام جعل است حقیقتش این است که شما شک در بقای حکم و عدم بقاء حکم من ناحیت نسخ پیدا می کنید. پس این که اونجا گفته می شود آقا ما شک در بقاء حکم داریم یا عدم بقاء، به لحاظ این است که نمی دانیم این حکم نسخ شده است یا حکم نسخ نشده است. به این اعتباره و بحث ما در این قسم نیست، چون ما در باب استصحاب حکم کلی منشأ شک ما از باب احتمال نسخ حکم و عدم نسخ حکم نیست. پس قهرن مربوط می شود به مقام دوم که مقام فعلیت حکم باشد. نسبت به حکم تعلیقی می فرمایند در اینجا ما نمی توانیم استصحاب بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که فرض این است که فرض بحث ما اینه، در مثالی هم که می زدیم همین می گفتیم الاسیر العنبی اذا غلا یحرم یا الاسیر العنبی المقلی یحرم، چه به عنوان جزء موضوع باشد غلیان یا به عنوان شرط برای حکم باشد غلیان، که تعبیر کرده بودن بعضی ها مثل شیخ انصاری که اگر قید ماده باشد به این معنا که حکم معلق شده باشد به غلیان، نه اینکه حکم منجز باشد و غلیان جزء موضوع باشد. علی حالین چه به صورت این گفته بشود که الاسیر الالوی المقلی یحرم، چه به صورت شرط گفته بشود که الاسیر الالوی یحرم و اذا غلا علی حال، در حال انبیت غلیان محقق نشده، لذا تعبیر میکنیم به حکم تعلیقی، چون اگر معلقون علیهش محقق بشود اون حکم دیگه منجز است نه حکم معلق. پس حکمی که ما در ظرف حدوث داریم حکم معلق هست و فعلیت اون حکم به فعلیت معلقون علیه که همون جزء موضوع یا شرط موضوع باشد، به این است. پس هنوز جزء موضوع تحقق پیدا نکرده حکم فعلی نمی شود، کما اینکه اگه شرط محقق نشود بازم حکم فعلی نمی شود. وجوب حج مشروط به استطاعت است، اگه استطاعت فعلیت پیدا نکند وجوب حج هم وجوب فعلی نخواهد شد. لذا تعبیر کردیم آقا ما می خواهیم حکم تعلیقی را استصحاب کنیم، یعنی حکمی که یا جزء او موضوع محقق نشده است یا شرط او محقق نشده است، لذا تعلیق معنا دارد. با تحفظ بر اینکه حکم حکم تعلیقیون میخواییم ببینیم آیا میشود استصحاب کرد یا نه. خب در اینجا به نسبه مقام مجعول یا به تعبیر دیگر به نسبه مقام فعلیت، تا فعلیت حاصل نشود برای حکم که فعلیت او به فعلیت موضوع است، ما حکم فعلی نداریم. خب اگر حکم فعلی نداشتیم، بنابراین مرحوم میرزای نائینی فرمود ما یقین به حدوث و حکم نداریم، چون حکم حادث یعنی حکم فعلی، و اگر حکم فعلی نشد پس در حقیقت حکمی وجود ندارد، چون معلق علیهش نیست. المشروطو ینتفی به انتفاع شرطه، یا المرکبو ینتفی به انتفاع احد اجزائه، که اگر این نشد پس بنابراین حکم قهرن وجود ندارد. اگر موضوع محقق نبود یا شرط حکم محقق نبود در هر دو صورت حکمی ما نداریم. لذا حکم تعلیقی حکمی است که قبل از معلق علیه حکمی وجود ندارد، وجود و حدوث و حکم بعد از معلقون علیه. خب اگر این است پس بنابراین شما یقین به حدوث ندارید در احکام تعلیقیه. اگر یقین به حدوث در احکام تعلیقیه نبود قهرن استصحاب جریانش معقول نیست. این حاصل لزام فهمد حکم تعلیقی چون غیر از مقام جعل و غیر از مقام مجعول مرحله دیگری برای او متصور نیست، چون مرحله دیگری برای او متصور نیست فعلی هازا شما یقین به حدوث ندارید. اگر یقین به حدوث نبود استصحاب ابدا جاری نیست، چون یکی از ارکان موارد جریان استصحاب رکن اولش این است که یقین به حدوث اون مستصحب و متعلق داشته باشید، و اینجا یقین به حدوث ما نداریم بلکه یقین به عدم داریم، به تعبیر بنده بلکه یقین به عدم داریم، چون وقتی موضوع نبود یعنی فعلیت نداشت حکم قهرن نیست، چون وزان حکم نسبت به موضوع مانند معلول است به نسبت علل اله. پس بنابراین خلاصه کلام در بیان مرحوم میرزای نائینی نسبت به عدم جریان استصحاب در احکام تعلیقیه دو تا کلمه است، و اون این است که اون چرا که از حکم تعلیقی ما یقین داریم که عبارت است از انشاء مولا و جعل مولا، این مورد شک ما نیست، چون نسخ قطعا نشده است، همون حکم انشائی تعلیقی الان هم یقینا وجود دارد، اون که درش تردیدی نیست. و اون چرا که ما شک داریم که عبارت است از استصحاب حکم به نجاست برای اسیر عنبی در فرض زبیبیت، آیا اون حکمی که در فرض عنبیت وجود داشت که مشروط به غلیان بود و غلیان حاصل نشده بود، الان که زبیب اسیر زبیبی که غلیان پیدا کرده است آیا محکوم به حرمت یا نجاست هست یا نیست؟ میگیم یقین به حدوث نداشتیم تا بخوایم این را استصحاب بکنیم. پس اون چرا که یقین، اون چرا که مربوط به مقام جعل است به تعبیر ایشان و انشاء مولاست، شکی نداریم. اون چرا که شک داریم، یقین به حدوث او نداریم. این خلاصه فرمایش مرحوم میرزای نائینی است. خب در اینجا صاحب کفایه و همچنین مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نسبت به جریان استصحاب در حکم تعلیقی بیانی دارند و اون این بوده است که استصحاب در حکم تعلیقی جاری است، چون برای حکم تعلیقی یک نحوه از وجود قائل هستیم. یه وقت است که میگیم که چون معلقون علی حاصل نشده است، حکم تعلیقی نیست. خب این نبودن حکم تعلیقی به چه معناست؟ یعنی هیچ اسم و اثری و رسمی از این اسم حکم تعلیقی ابدا نیست، اینجوره؟ یا نه، این حکم تعلیقی نحوه خاص از وجود که اثر برش مترتب بشود به اون مرحله نرسیده است. اگر شما بخواید بگید آقا چون معلقون علی حاصل نشده اصلا ابدا چنین حکمی ما نداریم، این رو بخواید، این خلاف وجدان است و خلاف اون چیزی است که همه بر او اتفاق دارن، چون نسبت و حتی خود مرحوم میرزای نائینی، چون نسبت به مقام جعل و نسبت به مقام انشاء مطلب تمام شده است. شارع جعل کرده. جعل مولا دو جور است و اصلا مجعولات شرعیه از باب این که احکام را به نحو کلی روی موضوعات کلیه برده است کاری به وجود خارجی ندارند و به نحو قضایای حقیقی است، معناش همینه که کاری به وجود خارجی ما نداریم. خب پس بنابراین از ناحیه این که شارع انشاء کرده و در عالم اعتبار و تشریع این حکم را انشاء و ایجاد فرموده است، نمی شود انشاء مولا باشد منشاء نباشد. خب اگر بنا باشد که این مثل عدم محض و عدم صرف باشد، این معناش این است که انشاء هست و منشاء نیست، ایجاد هست موجود نیست. ایجاد نمی شود جدای از وجود باشد، اگر ایجاد ولی که متناسب با ظرف خودش، اگر ایجاد در وعاء تشریع است قهرم وجودم در وعاء تشریع است، حکمم به ما هو حکمون ظرف وجودش عالم تشریع هست. اینجا یک دقتی داشته باشین، اگر در ماهیت حکم دقت بشود اولا که ماهیت حکم چیست و از دائره وجودی حکم وقتی دقت بکنیم با توجه به ماهیت حکم، هرگز پا را نباید فراتر گذاشت و فکر کنیم که و هر حال بعد از اونم مرحله باید حکم باشد. حقیقت حکم انشاء بدائی جعل دائی است. حکم فعلی یعنی حکمی که موضوعش محقق شده است و اگر عبد در مقام عبودیت باشد و اطاعت باشد قهرن دعویت و زاجریت حکم به نسبت به عبد محقق می شود. ما سوال میکنیم وعاء حکم به طور کل تا چه حدی است؟ وجود حکم در عالم اعتبار و تشریعه و از این نظر بین احکام منجزه و احکام تعلیقیه تفاوتی نیست، تفاوتی بین این دو نیست که بگید آقا احکام منجزه حکمش فعلیت، نه فعلیت حکم چه منجز باشد چه معلق باشد به فعلیت موضوع است، ولی ظرف وجود حکم به طور کلی و مطلق ظرف وجودش وعاء تشریع و اعتبار است. در عالم اعتبار وجود، لذا تعبیر است صاحب کفایه این است که برای حکم نحوه وجودی است. توضیح این نحوه وجود اینه که آه اصلا حکم ظرف وجود او غیر از این وعاء تشریع جای دیگه ای نیست. حالا دائی بر این انشاء چه در احکام منجزه چه در احکام معلقه عبارت است از جعل دائی و زاجر برای مکلفی که در مقام طاعت هست، برای همه از البته، ولی که اگه کسی در مقام طاعت باشد این بعث و زجر مولا او را وادار می کند یا موجب جلوگیری او می شود از انجام فعل یا نسبت به انجام فعل. پس داعویت و زاجریت حکم در مقام انشاء به این معنا نیست که تکوینن او را داعی باشد یا زاجر، نه، بل اختیار اگر عبد در مقام طاعت بود از انشاء مولا به هر حال از امر او معتمر می شود، کما اینکه از نهی او منتهی می شود. این حاصل ظرف وجودی حکم است و از این جهت است که خطابات شرعیه موردیت برای خطاب پیدا می کنند. خب حالا در مقام اشکال بر صاحب کفایه گفتن این مقدار از وجود فائده ندارد برای یقین به حدوث، ما باید وجود به معنای حکم فعلی پیدا بکنیم. خب قهرن اینجا در احکام جزئیه است، حکم فعلی هم در محل بحث ما می‌فرمایند وجود پیدا نکرده است چون یک جزءش منتفی است، پس قهرن حکم فعلیت ندارد. اگر حکم فعلیت ندارد قهرن نسبت به وجود حکم در ظرف حدوث ما یقین نه تنها که نداریم بلکه یقین به عدم او داریم. اگر یقین به عدم هست دیگه چی رو میخواید شما استصحاب بکنید؟ چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ استصحاب که حکم به بقا در ظرف شک است فرع یقین به حدوث است. تا یقین به حدوث نباشد معنا ندارد که شما در ظرف شک حکم به بقا بکنید، متعبد به بقا بشوید. تعبد به بقا فرع یقین به حدوث است. شما یقین به حدوث نه تنها که ندارید بلکه یقین به عدم او هم دارید، چون فرض این است که یقین دارید که معلق علیهش حاصل نشده است. بله اگر این چنین بود که حرمتی که رفته بود روی عنب به شرط الغلیان یا عنب مقلی، حرمت برای عنب به طور مطلق باشد چه قبل الغلیان چه بعد الغلیان، اینطور فرض کنیم، مطالب در اون کتاب نیست، حرمت چه قبل الغلیان چه بعد الغلیان وجود داشته باشد، وجود فعلی، خب معناش این است که یعنی مشروط به غلیان نشده حرمتش. در این فرض شما خوب است که در فرض زبیبیت هم اگه شک کردین حکم کنید به این که حرمت برای این اسیر زبیبی ایزن وجود دارد یا زبیب به شرط الغلیان وجود دارد، ولی فرض این است که ما همچی چیزی نداریم. ما اونی که در سابق داریم این است که حرمت رفته روی عنب، نه به ما هو عنبون، رفته است روی عنب به شرط الغلیان، و این که فعلیت پیدا نکرد تا حرمت به تعبیر زنده داشته باشیم. او حرمت هنوز زنده نشده است، حیات او به این است که غلیان محقق بشود و نشده. خب اگر نشده است پس شما حرمت فعلیه‌ای ندارید که در ظرف شک بخواید او را استصحاب بکنید، چون در ظرف شک ما نمیخوایم حکم تعلیقی رو استصحاب کنیم، این در ظرف شک حرمت فعلیه است. لذا در مورد زبیب مغلی یا زبیب به شرط الغلیان، غلیان فرض اینه که حاصل شده، نه اینکه غلیان باز معلق علیه باشد، غلیان حاصل شده. غیر اون حالت قبل است که عنب مغلی هنوز غلیان حاصل نشده بود. خب چون در فرض قبل غلیان حاصل نشده بود حرمت فعلی نیست، الان زبیب غلیان پیدا کرده است، ما حرمتی که میخواییم برای زبیب استصحاب بکنیم چه حرمتی است؟ حرمت فعلیه است. نمیشود حرمت فعلیهی در سابق ما نداشته باشیم ولی در مورد به اصطلاح شک شما حرمت فعلیه رو استصحاب بکنید. استصحاب یعنی کشاندن مطلبی که در سابق بوده رو به اینجا. در سابق شما حرمت معلقه بود، حرمت معلقه رو که نمیخواید در اینجا بیارید. اون چی که در سابق بود حرمت معلقه بود و یقینا چون شرط که غلیان است محقق نشد اون حرمت فعلی نشده، ولی حرمتی رو که الان برای زبیب میخواید بیارید آیا حرمت فعلیه است یا حرمت معلقه؟ حرمت فعلیه میخواید بیارید، حرمت فعلیه ای نداشتید که بخواید بیارید. خیلی واضح هست فرمایش مرحوم میرزای نائینی، حرمت در ظرف شک حرمتون فعلیه به این تعبیر. شما کجا اون حرمت سابق به فعلیت رسیده بود که الان بخواید او رو استصحاب بکنید و او رو بیارید؟ این بیانی است که برای فرمایش مرحوم میرزای نائینی باید گفت. ولیکن اون چه که خب تا جایی که میتوانیم فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخوام بیان کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در یک قسمت از عبارتشان دقت کردین که تعبیر کردن که آیا حکم شارع به حرمت اسیر عنبی اذا غلا به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه؟ اگر به نحو قضیه خارجیه باشد فرمایش شما درست نیست، برای خاطر اینکه حکم است بر افراد موضوع، اعم از افراد محققه یا افراد مقدره. پس شما باید فرد را در نظر بگیرین. لذا میریم سراغ ظرف یقین، ظرف حدوث. در ظرف حدوث نگاه میکنیم میبینیم چون موضوع محقق نشده یا شرطش محقق نشده است، حکم فعلیت پیدا نکرده، پس حرمت فعلیه ای ما نداریم. فلذا در این ظرف حکم به حرمت فعلی نشده. در ظرف شک شما حکمی را که لازم دارید و میخواهید اون حکم را بیاورید، حرمت فعلیه میخواهید بیارید. خب حرمت فعلی اگه در سابق نبود معنا ندارد در ظرف شک اون حرمت غیر موجوده را بخواهید بیارید، حرمتی نبوده که شما او را بخواهید بیارید. لذا تعبیر بعضی از اکابر در شرح فرمایش مرحوم میرزای نائینی اینه که اینجا فقط یه خیال و وهمی است که حرمتی بوده حرمتی نبوده است. لذا این تعبیر اخیر حقیر، این تعبیر خیلی روشن میکنه مطلب را که ما اصلا حرمتی نداشتیم در حقیقت که الان بخوایم حرمت فعلیه بیاریم. حرمت نداشتیم، یعنی حرمت فعلیه نداشتیم، فقط در ظرف همون حد انشاء بود. مثل این که شارع انشاء وجوب حج بر مستطیع بکنه، ولی فرض بر این باشد که هیچ مستطیعی در عالم نباشد. این فرض هست دیگه. شارع حکم کرده است به وجوب حج برای مستطیع، ولی اگه مستطیعی نبود این حکم دیگه فعلی نشده است. پس بنابراین این حکم تأثیر ندارد لعدم تحقق موضوع او. لذا اینجا حرمت هم همینجور است، این حرمت اثر ندارد لعدم تحقق موضوع او. در ظرف شک فرض این است که اون حالت زبیبیت عنب، این حالت غلیان پیدا کرده، شرطی که برای عنب بود این شرط برای زبیب محقق شده. حالا زبیب مقلی یا زبیبی که غلیانش حاصل شده است، این یحرم و ینجس اولا. میگید آقا سابقا یحرم، میگه سابقا کجا سابقا یحرم و ینجس داشت؟ سابقا یحرم و ینجس به شرط الغلیان بود، غلیان نبود، فعلی پیدا نشده است. ولی اگر ما احکام شرعیه را به نحو قضایای حقیقیه بدانیم، اینجا اصلا کاری و نظری به فرد خارجی ندارد. اگر به نحو قضیه حقیقیه بدانیم، فرمایش مرحوم صاحب کفایه و مرحوم عاشق کاملا قابل قبول هست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما حکم فعلی خارجی به عنوان مصداق و فرد لازم نداریم در باب استصحاب. ما در باب استصحاب اون چرا که نیاز داریم به نحو قضیه حقیقی این است که شارع حکمی را جعل فرموده باشد و این حکم را روی موضوعی برده باشد. حالا میخواد این حکم را منجزن روی موضوع ببرد، به طور تعبیر مطلق بیارید، به طور مطلق ببرد روی موضوعی یا به صورت مشروط ببرد. شرط میخواد جزء موضوع باشد یا به عنوان شرط اصطلاحی باشد، فرقم نمی کنه. در هر دو صورت آیا اون چه که ما در ماهیت حکم لازم داریم که عبارت از انشاء حکم، مطلقاً او مشروطاً، اون چرا که لازم داریم آیا تحقق پیدا کرد در هر دو صورت یا محقق نشده؟ میگن قشنگ محقق است. خودش مرحوم میرزا هم قبول داشت که در ناحیه جعل حکم وجود پیدا کرده است. خب اگر در این مرحله حکم وجود دارد، اون حکم کلی چون به نحو قضیه حقیقیه است، هر جا فردی از او پیدا شد حکم محقق است برای او. چون حکم کلی را ما یقین داریم، الان که شک کردیم که آیا اون حکم به حرمتی که رفته بود روی عنب به شرط الغلیان برای زبیب مقلی وجود دارد یا نه، اون حرمت قابلیت استصحاب دارد. مرحله فعلیت حکم، فعلیت برای حکم نیست، این که تعبیر میکنیم فعلیت حکم، فعلی نسبت به عبد. کلام شما، شما درسته دو مرحله درست کردید، یکی مرحله تفکیک کردید بین جعل و مجعول، میگیم این تفکیک من جهتن صحیح است و از جهت دیگر صحیح نیست. اگر مراد شما از مجعول یعنی وجود حکم در وعاء تشریع، اینجا دو مقام نیست، مقام جعل و مقام مجعول یک مقام است. اگر فعلی به نسبت الالعبد نظر شما هست، بله این رو قبول داریم، این جدا هست، چون فعلی من ناحیت المولا به انشاء حکم است، به انشاء شده است، اما فعلی از جانب عبد محقق نشده، یعنی به مرحله نرسیده است، چون موضوع نبوده. خب امور متعدده می شود منشأ بشود برای اینکه از جانب نسبت به عبد فعلیت پیدا نکند، یکیش اینه که موضوع جزش محقق نشود، یکی اینکه شرط محقق نشود، یکی اینکه مکلف مثلا التفات نداشته باشد، الی غیر ذالک از برحال اموری که دخالت دارد در فعلیت از نسبت به عبد. خب حالا نسبت به عبد اگر، پس حکم از نظر مقام جعل به نسبت به اون چی که مربوط به مولا هست، مقام جعل و مقام مجعول از یکدیگر جدا نیستن. اگر جدا نشدن، پس ما قطع به حدوث حکم به وقتی مقام جعل را فهمیدیم و متوجه شدیم و دلیل بر اثبات برای حکم داشتیم، همین کفایت میکند که بگیم ما قطع به حدوث و حکم داریم. حکم حادث در ظرف خودش باید لازم بشود که حادث شده یا نه، نه در ظرف مؤثریت، داعویت و زاجریت. این مرحله آخری است. در اون مرحله ای که حکم جعل شده است، در اون مرحله مجعول که حکم است وجود دارد، انشاء و منشأ قابل تفکیک نیستند، جعل و مجعول از یکدیگر جدا نیستند. اون چرا که شما جدا کردین، جدا کردن مجعول از جعل نیست، بلکه جدا کردن حکم است به نسبه به عبد از حکم به نسبه الالمولا. فعلی من جانب المولا محقق است، حکم الحکم فعلی من جانب المولا. شما میگید ما حکم فعلی میخوایم، میگیم بله به حسب وعاء تشریع حکم فعلیت پیدا کرده است، یعنی وجود پیدا کرده است. نهایت وجود همون جوری که حکم مطلق وجود پیدا میکند، حکم مشروط هم در ظرف تشریع وجود پیدا میکند. این که تعبیر میکنند نحوه از وجود دارد، پس علم به حدوث این حکم برای ما هست. این که شما علم، و کی گفته است در علم به حدوث حتما باید فعلی من جانب العبد دخالت محقق بشود تا علم به حدوث شما پیدا بکنید؟ نه، این چنین چیزی لازم نیست. فعلا هذا، ما یقین به حدوث و حکم داریم و حدوث و حکم همون وجود و حکم است در وعاء تشریع، و تفکیک بین جعل و مجعول امریس لایعقل. اون چرا که شما تفکیک بین جعل و مجعول دانستین، این در حقیقت تفکیک بین مجعول و جعل نیست، بلکه تفکیک بین فعلی من قبل المولا با فعلی من جانب العبد است. یک مثال واضح از میگه، اگر کسی بالغ نشده، جعل وجوب برای صلات به نسبه به مکلف شده است، حالا این شخصی که بالغ نشده است، الان حکم وجوب صلات در حق او فعلی نیست. معناش این است که یعنی انشاء حکم نشده، انشاء حکم شده است، از جانب مولا مطلب تمام است، این آقا به فعلیت براش نرسیده، پس فعلی من جانب المولا شیئون و فعلی به حسب مقام جعل شیئون و فعلی به حسب وجود خارجی شیئون آخر. در خارج اگر شرایط حاصل شد، اون چه که برای حکم بلغا حقیقت حکم است که انشاء بدائیه به اصطلاح جعل دائی و جعل زاجر هست، این معنا وابسته است یک طرفش به مولا که تمام است، یک طرفش وابسته است به عبد که ممکن است ناتمام باشد. در احکام معلقه این چنین است. پس معلقون علی موجب نمی شود که انشاء از منشأ جدا بشود، احکام تعلیقیه به معنای این نیست که جعل و مجعول از یکدیگر جدا بشوند، زیرا معقول نیست که گفته بشود انشاء مولا بوده ولی منشأ نیست. این رو لذا هیچ کس هم نمیتونه، و خود مرحوم میرزا هم این حرف نزدن، لذا میگن در بنسبه مقام جعل حکم هست. خب ما هم همین مقدار بیشتر لازم نداریم در علم به حدوث و حکم. علم به حدوث و حکم ولو به نحو قضیه حقیقیه که مولا جعل کرده است اگر باشد، ما نسبت به بعضی از مصادیق، حالا نسبت به یک مصداق، خدا تبارک و تعالی اینجا نبوده که یک بار جعل. ببینین اسیر عنبی یک مصداق هست برای الاسیر العنبی یحرم، اون به عنوان قضیه حقیقیه و کلیست. یک مصداقش اسیر عنبی خارج اگر غلیان پیدا بکند یحرم و ینجس. حالا این پیدا نکرده است، اما علم به حدوث و حکم داریم. اسیر حالتش تغییر کرد، عنب صورت زبیبیت پیدا کرد، حالا زبیب مقلی یحرم و ینجس، یحرم و ینجسی که مال اسیر عنبی به عنوان حکم جزئی هست، او رو نمیخوام استحساب بکنیم، چون هر حکمی اینا به منزله، چون به نحوه کلی طبیعی هست، یعنی هر فردی حکمی دارد و هر فردی موضوع خاص خودش را دارد. حکمی که رفته روی خصوص اسیر عنبی او رو نمیاریم، اون حکم کلی را ما میخوایم استحساب کنیم. اون حکم کلی منشأ اشاره آیا در ظرف تغییر حالت برای عنب که به صورت زبیبیت در آمده است آیا جاریست یا خیر؟ ظاهراً اگر اینجور بیان بکنیم اشکال بر صاحب کفایه و همچنین بر مرحوم حاشیخ وارد نیست در این که استصحاب جاریست، و اما اشکالات دیگریست که انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.